أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که مرحوم صدوق در خصال نقل فرمودند. فرمودند ثلاثتون مجالستهم تمیت القلب. مجالست الاندال و الحدیث مع النساء و مجالست الاغنیاء. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که سه گروه هستند که همنشینی با اونها قلب رو میمیرانه. قلب یعنی اون چیزی که حقیقت انسانیت، یعنی اون چیزی که در حیوانات نیست و انسان، انسان بودنش به اونه، که گاهی هم ازش تعبیر میشه به فطرت انسانی. فطرت انسانی اگر فعال باشه قلبه. گاهی هم تعبیر میشه به عقل. سه چیزه که این رو میمیرانه. میمیرانه یعنی از فعالیت میندازه. مرگ عبارت از نابودی نیست. بارها عرض کرده ایم که مرگ عبارت از این که یه موجودی اثری که باید داشته باشه نداشته. قلب رو میمیرانه اولیش مجالست با آدم های پست، آدم های لاعبالی که از هیچی باک ندارن. ولی حدیث و من نسا، سخن گفتن با زنها، اونم قلب رو میمیرانه. و مجالست الاغنیا، یکی هم همنشینیه با آدمایی که فقط به فکر دنیا، به فکر مالند، ثروتمندان. یعنی همین، یعنی باشون حرف زدن که من بله یه اطلاق دارد. البته ممکنه تغییر بشه به مثلا حکیمه ها و مؤمنه های مراقب، ولی اینا حکم نوعه دیگه. حکم نوع منافات نداره با اینکه بعضی افرادش تخصیص
یعنی حلال بشه.
بله حلال بشه. بله همطور با خانمتون حرف بزن. بله هم بله آره باید کار بکنه، اونا مشغول خودشون باشن، به شما کار نداشت. یکیش هم اینه که به بچه ها مشغول بشن. چرا؟ فعین قلت مرحوم آخوند گفتن که شما اومدید یه حرفی رو که افلاطون قائل شده بود به عنوان مثل افلاطونی، اینو زنده کردید، در حالی که توسط ارسطو این حرف رد شده بود و بعد هم دیگرانی که اومدن این حرف رو رد کردن. این مخالفت با معلم اوله. مرحوم آخوند گفتن که در مسائل عقلی که شخص مطرح نیست، فکر مطرحه. اگر یه فکری باطله خب باید اون کنار گذاشته بشه، ولو بزرگانی به اون قائل بود. چنان که اگر فکری درسته باید اون رو پذیرفت و ازش حمایت کرد، ولو اینکه بزرگانی اون رو رد کرده باشه. این حرف حرف دقیق متین است. علاوه بر این گفتن که ارسطو که رد کرده، اصل حرف افلاطون رو رد نکرده، یه چیزی رو که مردم از اون میفهمیدن اونو رد کرده، یعنی در حقیقت با فهم دیگران برخورد کرده نه با اصل حرف افلاطون. ارسطو اومده این حرفی رو که دیگران نسبت میدادن به افلاطون اینو رد کرد، یا این که نه اصلا دیگه هوا برش داشته بوده، ارسطو به دلیل اینکه رفته بوده تو کارهای حکومتی و اینها دیگه ریاست طلبی موجب شده که بیاد مقابل استادش وایسه و حرف استادش رو رد کنه تا یه خودی نشان بده. این حرفو که آخوند گفت، گفت مال شو به حبهی لرئاست لازم ان معاشرت الخلق و خلطت ملوک و سلاطین. اینجا مرحوم حاجی یه تعلیقه دارن، بله دیگه اینطوری میشه، بله لازمشه، بله. این حرف اصلش البته مال صاحب مطارحاته که کسانی رو که مخالفت کردن، نه شخص ارسطو رو، کسانی رو که مخالفت کردند اینطوری متهم کرده که اینا مثلا حب ریاست داشتن. مرحوم حکیم سبزواری حاشیه‌ای دارن در همین جا، فرمودن هازا بعید عن ساحت المعلم الاول. اینی که شما میگی به خاطر حب ریاست اومده اینطوری موضع گیری کرده در مقابل استادش، این از آستانه معلم اول خیلی دوره. کدوم معلم اول؟ الذی انوار العلوم الحقیقیت منتشرتون فی العالم بهی و به امثالهی من العلماء بالله. اونی که انوار علوم حقیقی در عالم به وسیله او و امثال او از علماء بالله و حکماء فاضل منتشر شده، یه همچین آدمی رو شما اینطور متهم میکنی. فقد ورد فی، در روایات ما این وارد شده که انه کان نبیین جهله اهل زمانه، ارسطو پیامبر بوده و اهل زمانش او رو نشناختن. خب این روایت هم ولو سند معتبر نداره، اما معنای نداشتن سند معتبر نیست که از امام یا صادر نشده. مثلا در حدیث مفضل هم امام صادق علیه السلام اونجا اسم از ارسطو میارن و با اجلال ازش نام میبرن. والذی خالته من الملوک، یه اگرم با ملوک بوده، ملوک از این یاغیا و تاغیا و احمقای مثل ترامپ نبودن. والذی خالته من الملوک کاسکندر کان من الملوک الافاضل اول الرئاستین، از اون پادشاهان فاضل و افاضلی بوده که صاحب دو ریاست بودن، یعنی هم ریاست در علم داشتن هم ریاست در حکومت داشتن. جناب حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو هم اینجا فرمودن که این سبق قلم جناب آخونده. گاهی آدم قلمش بالاخره بی اختیار یه چیزی می نویسه، مثل اینکه یه چیزی از دهانش می پره. و الا فهو الذی قال، این آقا آخوند کسی است که در فصل پنجمه باب نهم علم النفس که میشه جلد 9 صفحه 146-147، اونجا در حق ارسطو ببینید چه تعابیری داره. پس اسفار جلد 9 صفحه 146 147 اونجا و علم ان هذه الدقیقه و امثالها من احکام الموجودات لا يمكن الوصول الیها. این مطلب دقیقی که ما اینجا گفتیم و امثال این از احکام هستی رو نمیشه بهش رسید الا به مکاشفات باطنیه و مشاهدات سریه و معاینات وجودیه. مگه کسی که دارای کشف باطنی باشه، شهود سرش اهل مشاهده باشه، هستیش اهل معاینه و دیدن باشه، بتونه حقایق رو مشاهده کنه؟ ولا یکفی فیها حفظ القواعد البحثیه و احکام المفهومات الذاتیه. ولا این بحث‌های علم حصولی و قواعد متعارف و اینها کافی نیست که اینا رو انسان بفهمه. و هذه المکاشفات و المشاهدات لا تحصل الا بریاضات و مجاهدات فی خلوات. و این مکاشفات و مشاهدات حاصل نمیشه مگر به وسیله ریاضت ها و مجاهدات هایی که در خلوت ها انسان انجام میده. مع توحش شدید عن صحبت الخلق، با کنایه‌گیری شدید از مصاحبت با مردم، و انقطاع عن اعراض دنیا و منقطع شدن از متاعهای دنیا و شهوات الباطله و ترفعات الوهمیه، بلند پروازی های وهمی و خیالیش، و امانی الکاذبه، آرزوهای خلاف واقع. بعد میگه و اکثر و کلمات هازل فیلسوف. این هازل فیلسوف اشاره به ارسطوئه. یه اکثر کلمات ارسطو هذا الفیلسوف الاعظم مما یدل علی قوت کشفه و نور باطنه و قرب منزلته عند الله. از چیزایی است که دلالت میکنه برای اینکه کشف قوی داشته، باطنش نورانی بوده، منزلتش در پیشگاه خدا قربی داشته در محضر خدا. و انه من الاولیاء الکاملین، از اولیاء کامل بوده. خب پس دنیا چی؟ این که تو ریاست بوده و با اسکندر بوده. میگه ولعل اشتغاله به امور دنیا و تدبیر الخلق و اصلاح العباد و تعمیر البلاد کان عقیب تلک الریاضات و المجاهدات. این بعد از این بوده که اون ریاضت ها و مجاهدت ها رو کشته بوده و دیگه اینا درش تأثیری نداشته. این برای این اومده بوده که دستگیری بکنه از دیگران. و بعد ان کمولت ذات و تمت ذات، کمولت نفس و تمت ذات و وسار فی کمال ذاتهی به حیث لا یشغله شأن عن شأن. در کمال به جای رسیده که در عین این که در حضور است و در حال مشاهده است، کارهای دیگر هم میرسیده، کارهای دنیایی هم میرسیده. فاراد الجمع بین الرئاستین و تکمیل النشأتین. او خواسته که جمع کنه بین هر دو مقام را، هم مقام دنیوی و هم مقام اخروی، و هر دو نشأه را تکمیل کنه. فاشتغل به تعلیم الخلق و تهذیبهم و ارشادهم سبیل الرشاد تقربا الی رب العباد. جناب استاد می‌فرمایند کسی که راجع به ارسطو اینطور حرف می‌زنه، اون حرفی که اینجا فرموده این باید سبق قلم باشه، باید یه چیز باشه که از قلمشون در رفته، وگرنه نظر نداشتن. خب حالا آخوند گفتن که بله بله فرقش اینه که اونجا مقام یعنی حجیت مال نقله، چون عقل اصلا کاره ای نیست.
اونجا نقل معتبر داریم.
بله، یعنی چه معتبری بالاتر از این که یک عده فقها مؤمن متدین محتاط فتوا دادن به این؟ فتوا مگه میشه فتوای به غیر علم باشه؟ پس میگن اگر این روایت ضعیفه دلیل نمیشه بر این که این فتوا بی حسابه، بلکه اونا که فتوا دادن یه مدرک معتبری داشتن که به دست ما چیه نرسه، نظیر اون چه ما در اجماع میگیم. اجماع مگه هممون نمیگیم که قول فقیه فایده ای نداره؟ اگه همه فقها همشون فتواشون یه چیز باشه هیچ فایده نداره. ولی میگن مگر اونجایی که از این فتواها کشف چی بکنیم؟ قول معصوم رو بکنیم. اونجا میگه ما اون کشف معتبره ها. و همش هم به خاطر این که اصلا جای عقل نیست. مسائل فقهی عمدتاً تعبده، برای اینکه اگه عقل بنا بود بفهمه که بول با مثلا وعدیه فرق داره، شاید اصلا ضرورت نداشت که پیامبر بیاد.
بله اینجور جا دور و بعضی جا سند صحیحه، میگن آقایون بهش اعتنا نکرد.
اونم همینطور، اونم همینطور میگن فتوا خلافش دادن. نه نه، حالا دلالتش هم ممکنه ظاهر باشه، ولی همون ظهور رو چیکار میکنه؟ یعنی سند معتبره، دلالت هم معتبره، اما میذارن چی؟ کنار. چرا؟ برای اینکه میگن که این همه فقیه که خلاف این فتوا داده، اونا که آدم های لاعبالی نبودن که، اونا بر اساس یک مدرک معتبری فتوا دادن. ولی ما میدونیم فقیه اگر براش مدرک تموم نشه احتیاط میکنه، نمیاد فتوا بده. نه آخه چجور خودشون راوی این روایات بودن؟ چطور خودشون راوی این روایات بودن؟ این روایات رو نقل کردن. حالا دیگه اینا بحثای اینجا نیست، تا حالاش هم اضافه بود. خب مرحوم آخوند میفرمان که ارسطو کجا مخالفت کرده با افلاطون؟ ارسطو حرف افلاطون رو قبول داشته، اون چرا که رد کرده همون چیزی بوده که تو افواه بوده و مردم دیگه فکر میکردن افلاطون میگفته، برای اینکه اونا از حرف افلاطون خبر نداشتن، یه ظاهری از حرف افلاطون گرفته بودن، ارسطو با اون مخالفت کرده. و الا اعتقاد به مسل به همون طور که افلاطون داشته ارسطو هم داشته. وقت میان سراغ کتاب اصولوجیا یه و الا فکتابه المعروف و به اصولوجیا، این کتابی که معروف است به اصولوجیا، کتاب هو یعنی کتاب ارسطو. عرض کردیم این کتاب معروف بوده که مال ارسطوه، ولی بعدها به دست اومد که نه آقا این اصلا مال فلوتینه و او اصلا تفکر اشراقی داشته، با افلاطون هم فکر بوده و این عبارت ها مال اونه. اما خب آخوند چون فکر میکنه مال ارسطوه، حالا یه عده عبارت زیادی اینجا نقل کرده. این کتابش یشهد به ان مذهبه وافق مذهب استاده، گواهی میده به این که مذهب ارسطو موافق است با مذهب استادش. در چی؟ فی باب وجود المسل العقلیه للانواع، در باب این که مثل عقلی برای انواع وجود داره، یعنی انواع علاوه بر این افراد مادی که دارن یه نمونه هایی که الگو هستن و برترن و رب و نوهن در مه عالم تجرد دارن که بهشون میگن ارباب انواع یا عقول ارضیه. در باب وجود مثل عقلیه برای انواع و صور المجردت نوریت القائمت به زواتها فی عالم الابداع، صور مجرده نوری که قائم به ذات هستند در عالم ابداع. بله بله جواهرن، چون فقط مثل رو برای جواهر قائل بودند. حیث قال فی المیمر راب امن، میمر یه لفظ سریانیه که مرادف همین مسلکه که در عربی به کار میره. مسلک یعنی راه، میمر یعنی طریقه، ولی هر بخشی از کتاب رو هم اسم مسلک میذاشتن روش، برای اینکه خب بالاخره این یه بحثی بود که عقل با پای خودش این راه رو میپیمود، اسمشون مسلک. همین خود اسفار چند مسلکه که هر مسلکش دارای مراحلی هست. در میمر رابع از همین اصولوجیا که همین اصولوجیایی که جناب آقای بیدار چاپ کردن میشه صفحه 63، این عبارت داره: یه انم انوراء هازل عالم سماعن و ارزن و بحرن و حیوانن و نباتن و ناسن سماویین. ورای این عالم آسمانی هست، زمینی هست، دریایی هست، حیوانی هست، نباتی هست و انسانهایی آسمانی. و کل من فی هذا العالم سماوی، همه اونایی که تو این عالمی که ما الان داریم اشاره میکنیم هستن، اینا سماوی هن. و لیس هناک شیء ارضی، البته اونجا چیز ارضی نیست، چون یه عالم دیگه ایه، بو عالم دیگه انسان توش هست، اما انسان سماویه، یعنی همونی که افلاطون میگفت، یعنی انسانی که مجرده. نبات هست ولی نباتی که مجرد حیوان هست، و بنابراین همه موجوداتی که تو این عالم هستن تو اون عالم هم هستن، ولی تو اون عالم سماوی هاش هستن و تو این عالم ارضی هاش هست. بله بله، این هازل عالم چون یه عالمی رو مطرح کرد که ورای این عالمه. بله، این هازل عالم، اون هازل عالم اول یعنی عالم ماده، ولی کل من فی هازل عالم یعنی حالا این عالمی که گفتیم ورای اون عالم هست. این یه تو ترجمه خیلی نباید گیرم داد، ترجمه ها خیلی بی حساب بوده، همی که میشه مطلب ازش فهمید باید شکر. و قال فیه ایزن، باز در همون میمر رابع که البته میمر رابعش نیست، ولی خب ایشون گفته میمر رابع، در میمر بعدیشه به نظرم خامسشه، اونجا گفته ان الانسان الحسی انما هو صنم للانسان العقلی. این انسان حسی زید و عمرو اینها، اینا مجسمه اون انسان عقلی هستن. چطور مجسمه؟ نسبت به اون خیلی، نسبت به اون اصل آدم خیلی پایین تره، برای اینکه اون میبینه میشنوه، مجسمه نه، فقط یه شکلی از اون رو داره. میگه این انسان حسی مجسمه اونه، ولی انسان العقلی و روحانی، اون انسان عقلی مجرد مادی نیست، روحانی در مقابل مادی جسمانی. و جمیع و اعضائهی روحانیه، اون انسان مثل این انسان نیست که چشم راستش با چپش جدا باشه، گوشش از چشمش جدا باشه، چون اصلا وجودی نیست که شکل داشته باشه تا چشمش با گوشش جدا از هم باشه، اون وجود عقلیه. وجود عقلی یعنی علاوه بر این که ذاتن مجرده، این احکام ماده رو از شکل و رنگ و حجم و اینها هم نداره. پس یه همچین موجودی جمیع اعضایش هم، جمیع اعضای این انسان مجرد، لیس موضع العین غیر موضع الید، جای چشمش غیر جای دستش نیست. یعنی چه؟ یعنی همه وجودش چشمه، همه وجودش هم دسته، یعنی همه کارش رو با همه وجودش میکنه، درک و دیدنش هم با همه وجودشه. ولام یعنی اون، یعنی اون چشمی که شما میفهمید نداره، نه و الا چشم به معنای قوه بینایی داره. ولا مواضع الاعضاء کلها مختلفه، مواضع اعضا هم جدا از هم نیست. جاهای اعضا یعنی گوش و بینی و ذائقه و اینها هم جدا از هم نیستن، لکنها فی موضع واحد، همشون تو یه جان. چرا؟ چون اونجا اصلا بحث شکل، بحث حجم، بحث مقدار اصلا مطرح نیست. وجود مجردی است که همه وجودش بینایی است، شنوایی است، بویایی است و امثال این. باز در میمر هشتم که میشه صفحه 92 از همین چاپ آی بیدار، اونجا فرموده که ان الشیء الذی یفعل به النار ها هنا انما هو یه حیات ناریه. میگه این آتش اینجا میسوزونه کار میکنه دیگه، کار میشه حیات. اگر موجودی فعال باشه میشه حی، چون حیات مقابل موته، الحیات مقابل است با الموت. موت چیه؟ موت برخلاف اونچه گاهی مثلا به ذهن بعضی ها میاد، موت به معنای نابودی نیست، بلکه به معنای بیفعالیتیه. بیفعالیتی یعنی چه؟ یعنی کاری که یه شی انتظار ازش میره و میتونه انجام بده نده. مثل این که شما میگید آقا زمین دو رقم داریم، یه زمین مواد. زمین مواد کدوم زمینه؟ زمینی است که چیزی درش زراعت نشده، چیزی درش سبز نمیشه، کاری روش نشده. ولی یه زمینی میگیم زمین محیات، احیاء مواد، یعنی کاری میکنه که این زمین فعال میشه، این زمین تنبت میرویاند اون دانه هایی رو که درش قرار میگیره. و روشنترش اینه که و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و الارض. نفخ صور اولی که میشه همه مدهوش میشن. همه یعنی چی؟ یعنی حتی مجردات، یعنی حتی ملائکه مدهوش میشن. چی؟ یعنی دیگه اگه تا به حال اهل رکوع بود، سجود بود، تسبیح بود، مثل آدم ضرب مغزی شده چه وضعی داره؟ میفته بی اثر، هم مدهوش میشن. از همین مدهوش شدن در روایات تعبیر شده به موت. همه میمیرن، همه میمیرن، حتی عزرائیل هم میمیره. ثم نفخ فیه اخرى، بعد نفخ صور دوم که میشه همه زنده میشن. فاذا هم قیام ینظرون، زنده میشن. نه اینکه یعنی از نو خلق میشن. چرا؟ چون اون مردنش به این معنا نبود که از بین میرن، نه خیر، اینا همه میفتن، مدهوش میشن دوباره به فعالیت. پس حیات عبارت است از فعال بودن یک موجود، و موت عبارت است از این که موجودی اثری را که ازش انتظار میره اون اثر رو نداشته باشه، از کار افتاده باشه. موت یعنی از کار افتادن. حالا در اینجا گفته ان الشیء الذی یفعل به النار ها هنا، اون چیزی که آتش در اینجا با او فعالیت میکنه این همون حیات ناریه. حیات ناریه برات از فعال بودن نار کار خودش رو بکنه، بسوزونه، گرم کنه، آب رو به جوش بیاره. خب اگه این آتش اینجا فعاله، اون آتشی که تو عالم مصل هست که رب و نوع اون هست، اون به طریق اولا فنار و ازن التی فوق هازه النار فی العالم الاعلا هی اهرا ان تکون نارا. پس اون ناری که فوق این ناره در اون عالم برتر، او سزاوارتر است که نار باشه، یعنی حیات رو داشته باشه، این فعالیت رو داشته باشه. فَإِنْ كَانَتْ نَارًا حَقًّا، اگه اون نار از حقن، فَلَا مَحَالَتَ اِنَّهَا حَيَاتٌ، پس حیات داره. و حَيَاتُهَا اَرْفَعُ و اَشْرَفُ مِنْ حَيَاتِ هَذِهِ النَّار، حیات اون ناری که مال عالم برتره برتر و شریفتر است از حیات این آتش. لأن هازه النار انما هی صنم لتلک النار، برای اینکه این آتش تو این عالم یه مجسمه ای از اون، یه مثالی از اون، اون اصله و این تصویرشه. پس او ارفع و اشرف در حیات. فقد بان و صح ان النار التي في العالم الاعلى هي حيه. پس روشن شد و درسته که گفته بشه که اون ناری که در عالم برتر هست اون نار حیات داره. و ان تلك الحیات هي المفیزه القیمه بالحیات على هذه النار، اون حیات افاضه حیات میکنه و سرپرستی میکنه حیات این نار رو. اون مفیز حیات است علی هذه النار، و او قیم به حیات است علی هذه النار، یعنی هم حیات به این میده هم حیات اینو حفظ میکنه. قیمش یعنی سرپرستیش میکنه، مدیریت میکنه، بقای حیاتش هم به اونه. این فقط در نار نیست که حالا ما فقط نار رو بگفتیم، نه خیر. و علا هازه صفه یکون الماء و الهواء هناک اقوا، به همین وضع آب و هوای اونجا اقوا هستن از آب و هوای تو این عالم. فانهما هناک حیان، برای اینکه اون آب و هوا در اونجا آب و هوای فعال و زنده هستن. کما هما فی هذه العالم، همونطور که در این عالم زنده است، آب و هوا داره کار خودش رو انجام میده، اونجا هم داره انجام میده، اونم حیه. الا انهما فی ذلک العالم اکثر حیاتن، الا اینکه آب و هوای تو اون عالم حیات بیشتری داره. چرا؟ لعنت الکه هی التی تفیض علی هذین اللذین ها هنا الحیات، برای اینکه اون حیات هست که افاضه میکنه بر این آب و هوایی که در اینجا هستن حیات رو. اون اگه افاضه کننده حیاته پس قهرن برتره، چون علت یقیناً برتره از معلوله. نه خیر آقا، معنای لغوی ما میگیم در لغت، فیلسوف هم نیومده اون رو معناشو تغییر بده، یعنی اصطلاح ما نداریم در فلسفه اصطلاح، بلکه اومده گفته همون فعالیت حالا چیه، میگه اگه در علوم طبیعی نگاه بکنی، چون علوم طبیعی به اجسام کار داره، میگه موجود حی اونیست که تغذیه داره، تنمیه داره، تولید مثل داره، یعنی اینا آثارش. اگه تو عالم برتر نگاه بکنی، حیات اینه که شعور داشته باشه، اختیار داشته باشه، حرکت ارادی داشته باشه. اینا در حقیقت اومدن همون حیات معنای لغوی رو در مورد خاصش به کار بردن. اینا حرفاییه که ما میزنیم، یعنی تو فلسفه میگیم، ولی خب یه نفرم پیدا شده میگه اینطوری نیست. چون اونایی که آقایون میفرمن که موجود مجرد محض چه مثالی باشه چه عقلی باشه، بد و ختمش یکسانه. یعنی چه؟ یعنی تغییر درش ممکن نیست. ما عرض کردیم که این عدلش تمام نیست و همه موجودات ممکن درشون تغییر رواست، یعنی ممکنه. مجرد تا شعور و علم داره، شعور و علمش عین اوست. وقتی نداره، نه. مجرد هست. چرا؟ مثل خود روح. روح مجرده یا نیست؟ ولی مگه این روح همیشه اون شعورش برپاست؟ مگه وجود محدود نیست؟ اگه یه جا تمرکز کرد نسبت به بقیه چیزا چیه؟ غافله. یعنی شما جلوش می رد میشی نمیبینی. چشمش هست. موجود محدود میتونه هم اصل یک کمالی رو که داره نداشته باشه، برای اینکه در حال تغییره. یه ضربه مغزی یه ماشین میخوره به یه نفر، تا ماشین خورد به او چی میشه؟ حالا به نفس خودش هم شاید ما چه میدونیم. بله بله. نه، حالا ما میخواییم بگیم به اونجا هم میرسه که از خودش هم چیه؟ خبر نداشته باشه. هیچ مانعی نداره. آقایون میخوان اون اصلی رو که گفتن خراب نشه، این حرفا رو میزنن. ما میگیم اون اصل اساسی نداره. بله، اگه اونطوری باشه اون وقت همه اینا هم باید توجیه بشه. یعنی این که همه ملائکه میمیرن و همه اینا میرن، اونا باید یه جور دیگه تفسیر کنن، یه جور دیگه توجیه تعویل کنن. ولی ما میگیم نه، همه اینا موجود ممکنن، یه وقت نبودن موجود شدن، میشن هم اصلشون نابود بشه، یعنی اصلا نباشن. این وجودی که بهشون داره داده میشه داده نشه، چون بقا خودش یک نوع وجوده دیگه. این بقا رو بهش ندن نیست. میشه بهش وجود بدن، اما باش کاری بکنن که شعورش از دست بده. همین که قرآن صریح هم فرموده و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات. صعقه چرا مدهوش میشه؟ چون ففزع من فی السماوات، در اثر نهایت ترس و وحشته. وحشت و ترس موجب میشه چی میشه؟ این روح از خودش هم دیگه خبر نداره. میشه. باز در همون میفرمان نیمر هشتم باز اصول جیای که میشه صفحه 94 از همین اصول جیای چاپ جناب آقای بیدار، گفته ان هاذا العالم الحسی کله انما هو مثال و صنم لذلک العالم. این عالم حسی همش، یعنی انسانش، حیوانش، نباتش، آبش، خاکش، همش مثال برای اون عالمه. مثال و صنم یعنی مجسمه است از او، یه تصویری است برای اون عالم. و این کان هاذا العالم حیا، اگه این عالم اینجای ما حیه، فبالهری ان یکون ذالک العالم الاول و حیا، سزاواره که اون عالم هم حی باشه. و این کانه، نه خب این مثال لفظ مشترکه، مثال گاهی گفته میشه به معنای ایده یعنی موجود برتر، گاهی گفته میشه مثال به معنای تصویر. زید رو بهش نگاه کنی، با تصویرش رو نگاه کنی، خب میدونیم که تصویرش در حد خودش نیست، چون خودش راه میره، حیات داره، اما تصویرش چی؟ تصویرش فقط تصویرش. این بله درسته، مثال چون هم به اون معنا به کار میره هم به این معنا، حالا داره از این طرف میگه، میگه اینها مثال و سنم، لذا سنم رو پشت سرش میاره که دیگه خیلی معلوم بشه که مراد از مثال اون موجود برتر نیست، اون ایدئال نیست، بلکه به معنای همون تصویره. این عالم حسی همش مثال و مجسمه اون عالمه، و پس اگر این عالم حیه، سزاواره که اون عالم اول حی باشه. و اگه این عالم تام کامله، و این کان هازل عالم و تام من کاملا، فبالهرین یکون ذالک العالم اتم تماما و اکمل کمالا، خب سزاواره که اون عالم تمامیتش بیشتر باشه و کمالش بیشتر باشه. لأنه هو المفیز على هذا العالم الحیات والقوة والکمال والدوام، برای اینکه اون عالمی که افاضه میکنه بر این عالم حیات را، توان را، کمال را، دوام را. فإن كان العالم الأعلى تام من في غاية التمام، اگر اون عالم اعلا تام است در نهایت تمامیت، فلا محالت ان هناك الاشیاء کل ان هناك الاشیاء او کلها التي ها هنا، پس بناچار اونجا همه اشیایی که اینجا هست هست، اما الا انها فيه نوع اعلا و اشرف، الا اینکه این اشیاء در اونجا اعلا و اشرفه، کما قلنا مرارن، همونطور که قبلا چند بار اینو گفتیم، همین عبارات قبلی که نقل کردیم. فسم سما اون ذات و حیات، پس در اونجا یک آسمانی هست دارای حیات. و فیها کواکب و مثل و هازه الکواکب التی فیها زه السما، در اون آسمان اونجا ستارگانی هست مثل این ستارگانی که در این آسمان هستن. غیر انها انور و اکمل، غیر از این که ستارگان اونجا نورانی تر و کامل ترن. و یه جهت دیگه هم هست، ستارگان اینجا با چشم دیده میشن، برای اینکه شکل دارن، رنگ دارن، اما اونجا دیگه اینطوری نیست. اونجا اینطور هم نیست که جدا جدا باشن، همونطور که اعضا رو گفتیم جدا جدا نیستن، ستاره های اون عالم هم جدا جدا نیستن. غیر انها انور و اکمل، و لیس بین هفتراغون کما یرا هاهنا، بین ستاره های اونجا جدایی نیست که یکیش یه طرف باشه یکیش یه طرف باشه، چون اونجا حجمی نیست، مقداری نیست. و ذالک انها لیست جسمانیه، چون اون ستاره هایی که جسمانی نیستن. نه خیر، نه افتراق نیست، یعنی این حالت جدایی که در اینجا شما میگید مثلا فلان ستاره مال قطب، اون یکی ستاره مال قطب،
هر ستاره ربانا خودش
داره، بله هر ستاره ربانا خودش، چون تا امروز هم معتقدن که عرف افلاک هم مثل چیز، مثل مجردات، هر کدوم نوعشون منحصر در فرده، یعنی اون که میگن نوع مجرد منحصر در فرده، این همین حرف رو در مورد افلاک هم میزنن. حالا باشه بقیهش، چون وقت گذشته، ببخشید. الحمدلله.